بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرابين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بلاد با سعادت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام و امام راحل رو تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که آنچه می‌گوییم مورد رضایت اون بزرگواران باشه. رسیدیم به آیه و ما ما قطعتم من لینت او ترکتموها على اصولها فبإذن الله وليخزل فاسقین. بله، او ترکتموها قائمتا على اصولها، درست او ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله وليخزل فاسقین. خب این ماج ما دلالت بر در این آیه به معنی که هر مقدار، هر تعداد، چون بحث قطع درخت های خرماست، به معنی تعداد و مقدار هست و ما برای غیر ذوی العقول هست و این ما درش مفهوم شرط نهفته است و در ادامه که می‌فرماد فبإذن الله، اون فافای جواب شرط هست و بإذن الله شرط برای این ما هست. هر مقدار از درختان رو که قطع کردید یا باقی گذاشتید پس بإذن خدا بوده است. خب در این که چه مقدار قطع شده از آیه چیزی به دست نمیاد که چه مقدار قطع شده، اجمالا به دست میاد یه تعدادی قطع شده، یه تعدادی هم باقی مانده. منتها مفسرین حالا از نقل‌های تاریخی یا حدسی که زده اند، برخی گفتن که همه اون چه که قطع شد شش اصل نخل و درخت خرما بوده، تعداد زیادی نبوده. برخی هم گفتن نه، این یک منطقه رو پیامبر دستور قطعش رو داد و قطع کردن و به نام منطقه بویره، و بعضی گفتن نه، نخلستان های اونها در یه منطقه ای بود که سراسر نخل بود، اون قسمت رو دستور قطعش داده شد یا قطع کردن. حالا آیم نمی فرماد ابتدای آیه که دستور قطع داده شد، می فرماد اون چرا که قطع کردیم. ضمیر هم جمع است، بنابراین ناز خطاب مؤمنین هست که مسلمان ها اون نخله هایی رو که قطع کردید یا باقی گذاشتید به دستور خدا بوده. پس اگر دستور رو اینها رو بخوام بفهمیم، از اون جمله فبإذن الله استفاده باید بشه که حالا اونجا خودش بحث هست که این آیا امر بوده و اگر امر هست امر تکمیلی بوده یا تشریعی بوده. اگر به معنای امر تشریعی باشه و امری که از سوی خدا صادر شده باشه، اون وقت اینجا معنیش اینه که دستور قطع از نهی خدا به پیامبر وحی شده و پیامبران اعلام کرد. اگر وجوه دیگر باشه، حالا بعدا بررسی خواهیم کرد که در برخی از وجوهش دیگه امر اصلا امر به معنی دستور خدا وجود نداره. خب قطع هم که معناش همین مصطلح معنای عرفی است که یعنی بریدن و قطع کردن، و بعضی گفتن که ریشه کن کردن هم نوعی قطع درخت است. درخت رو یه موقع قطع میکنه یه قسمتش رو، یه موقع هم انجیشه میکنه. اینم قلع رو هم به معنای قطع گرفتن و گفتن اون جمله بعد که میگه ترکت موها علا قائمتن علا اصولها، در برابر بریدن و در برابر شکن کردن هست و خواستن از اون تعبیر استفاده کنن که اینجا هم قطع بوده هم ریشه‌کن کردن. خب می فرماد اون چه قطع کردیم من لینه. لینه یعنی چی؟ در اینجا هم لغویین اختلاف نظر دارن هم مفسرین. به لحاظ لغوی که اصلا لینه به چه درختی گفته میشه، برخی گفتن یعنی درخت های نرم، حالا یا نرم باشه میوه اونها یا نرم باشد خود اونها، که اگر خود اون درخت رو نرم بدونیم یعنی نهال بودن اینها، که درخت ستبر محکم نبودن. اگر که به معنای نخل باشه، بحث شده که چه نوع درخت خرمایی بود. باز اینجا اقوال مختلفی به لحاظ لغوی هست که بعضی گفتن نخلتون کریمه، یعنی ارزشمند، درخت خرمایی که یا خرماش بسیار مرغوبه یا خرماش بسیار زیاد بوده، رشد زیاد داشته، که به این جهت گفتن مثل احجار کریمه که ارزشمند میگیم هستش، کریمه معنیش این هست. اینجا هم گفتن درخت های ارزشمندی که حالا بن نظیر به اونها دل بسته بودن چند نه، اینها رو دستور دادن قطع. برخی گفتن که نخلت و نائمه و گفتن مقصود درختان خرمایی که خرماش نرم هست نه خرمای سفت. و برخی هم گفتن که نه، به هر درخت خرمایی لینه گفته می شود و خصوص نوع خاصی از درخت خرما نیست. و برخی دیگه گفتن که هر درخت خرمایی غیر از عجوه و برنی و دو نوع خرمای ویژه است که اینا ظاهرن خرماهای ممتاز هست. گفتن مقصود از لینه اونایست که از این خرماهای بسیار مرغوب نیست. مفسرین هم عده‌ای برای این که در واقع بگن این قطع اشجار از بین بردن مثلا منابع طبیعی ارزشمند نبوده، آمدن و گفتن اینها درخت های خرماهای پست بوده. لینه یعنی درختی که خرماش خیلی مرغوب نیست. و حالا تعابیر دیگری کردن که مثلا استثناء کردن خرمای عجوه رو، همونطوری که توی لغویین هم بود، گفتن عجوه دیگه نبوده چون عجوه خرمای ممتاز هست. اما در روایات آمده که نه، اتفاقا اون نخلی که نخلهایی که قطع شد نخل عجوه بوده. روایات متعددی که ذیل این آیه آمده گفته است مقصود عجوه است و بعد گفتن که عجوه تو روایات خیلی روایاتی در فضیلت و خوبی این عجوه آمده، این اولین درختی که خداوند برای حضرت آدم نازل کرد و همه انواع خرماهای دیگه منشأ از این هستند، یعنی فروع آسیب دیده چند این خرما هستند و عجوه میوه بهشتی است به تعبیر گفتن. و در این آیه هم گفتن لینتین یعنی عجوه، یعنی عجوه مراد هست، برخلاف اونچه که به حسب ظاهر مفسرین نوعا خواستن بگن این چیز درخت های مثلا خیلی پرثمر و دارای خرمای ارزشمند نیست. تو روایات، چند روایتی که هست، همین هستش که نه از بمراد هستش و از رنگ خرمای مرغوب و هم به لحاظ ارزشی چون میوه بهشتی گفتن هست هم و گفتن حضرت مریم اون خرمایی که رتبا جنیه همین عجبه بوده یا موارد دیگر رو تروات گفتن اون هستش. به هر حال روایتش هم ظاهرا یکی از این روایت روایت معتبری هم هست. حالا به لحاظ سند هم یه موقعی بررسی شد روایتش روایت معتبری است. یکی از این روایت که میگه عجبه مراد هستش. عرض کنم که و این هم اشکالی نداره، یعنی حالا فکر میکنم مفسرین به لحاظ همین که بگن مثلا مسلمین هم ولو اومدن درخت های ارزشمند از بین بردن، این که خدا میگه به اذن خداست، این معناش اینه که پس دستور الهی است و این با اون که هلاکت هر سو نسل در روایات به عنوان یه امر مذموم ازش یاد شده این مثلا تناسب نداره، لذا سعی کردن که بگن خرمه های پست است. ولی حالا بعدا بحث میکنیم که ولو خرمه های ارزشمندی هم باشه این اشکالی نداره که اذن الهی درش وجود داشته باشه. خب میفرمان که او ترکتموها علی اصولها، اون لینه هایی که قطع کردیم یا اینها رو بر اصلها و ریشه هاش باقی گذاشتیم. این در واقع میخواد بفرماد که یه عده ای از درختان قطع شدن، یه عده ای روی شاخ و برگش روی ریشه باقی موندن، یعنی دست نخورد، اینو قطع نشد، نه ریشه کن شده. و از این تعبیر خواستم بگن این که میگه قائمتن علی اصولها یعنی ریشه های سالم بوده، خودش هم سالم بوده، پس معنیش اینه که ریشه کن هم نکردن، نه تنها قطع نکردن، ریشه کن هم نکردن. و الا فرمود ترکتموها، اینایی که قطع کردین یا ترکشون کردین، یعنی قطع نکردین. پس این که تأکید علی اصولها هست خواستن استفاده کنن که پس این معناش اینه که مسلمین وقتی که درخت های نخل حالا رسیدن یا دستور رسید یا خودشون اقدام کردن خواستن اینا رو از بین ببرن. حالا اگر درختان خیلی تنومندی نبود خب این رو ریشکن میکرد، اگر نه درختان تنومندی بود قطع میکردن. و درخت خرما هم حالا بعضی از مفسرین گفتن، ما خیلی تخصص نداریم، که اگر سرشاخه هاشو بزنن خوش میشه، ولی یه معناش از بین بردن هستش. به هر حال این که از این ترکتموها علی اصولها، آیا میخواد بگه ریشه کن هم کردن در برابر اون هست یا نیست، به نظر میرسه دلالت خیلی قطعی و روشنی نداره. کما این که بعضی گفتن از این ترکتموها علی اصولها، این یه تعبیر مثلا ادبی است که میخواد بفهمونه که بهتر بود قطع نمیشد. و این که میگه روی ریشه هاش باقی موندن داره تحسین زیبایی کنده میکنه، این معناش اینه که پس بهتر و قطع نشه. این هم دلالتی نداره، ظاهره چنین تعبیری اصلا که بگه میخواد بگه بهتر و قطع نشه، با اینکه در ادامه یه ولی خزن فاسقه شد برای اینکه فاسقه خار بشن، اون چیزی که موجب خاریه فاسقی میشود اونم دشمنان انود اسلام، بگیم بهتر بود انجام نمیشد باید خار نشود مثلا. به هر حال اینا استفاده هاییست که نه از تعابیر و واژگان و اینها چیز استفاده میشه، نهایت اینه که کسی بگه خب این که چرا نفرمود ترکتموها، این ترکتموها قائمتن علی اصولها، پس این یکی از این دو وجه رو باید داشته باشه. نه میشه گفت که ترکتموها یعنی یه موقع مسلمین یه چیز رو قطع میکنن یه موقع رها میکنن، رها کردن اعم از این هستش که آگاهانه و از روی توجه اینها بگن قطع نکنیم اینها رو، یا نه حالا یه در قطع میاد در قطع نمیکنن، مثلا دور دست قطع نمیکنن. یا فرض کنین که حالا فکر این هستن که بنی نظیر رو فراری بدن و با اونها رو جلاء وطن محقق بشه، دیگه خیلی هدف اصلیشون که نیست. یا اگر پیامبرم فرموده دستور عام نداده که همه نخلا رو از بین ببرید، خب بنابراین یه عده رو قطع کردن، یه عده رو روی ریشه‌اش باقی گذاشتن. این معناش اینه که آگاهانه یه عده رو قطع نکردن. میتونه حالا یه چنین وجهی باشه. حالا اون وجهی هم که گفتن نمیگیم وجه نادرستی است، میخوام دلالتش رو بگیم. دلالت خیلی روشنی نداره به صرف این که بگم قائمتن علی اصولها بگیم پس معناش اینه که بهتر بود ترک قطع نشود، یا اینکه بگیم که از این قائمتن علی اصولها میخواد بفهمونه که ریشه‌کن هم نکردیم. تو روایات هم، تو نقلای تاریخی هم چیزی نیامده، یعنی روایاتی که راجع به جلاء بن النضیر هست چیزی نیامده که بگه نه اینا قطع کردن یا ریشه‌کن کردن. آیه هم که قطع و نقطه مقابل قطعه و قلع رو معمولاً قطع هم برش اطلاق نمی کنن، مگر این که کسی بگه اینجا چه شقی بوده، قرآن یه شقشو حذف کرده، ذکر نکرده. به قرینه این شقی که وجود داره قائمتن علی اصولها میخواد اونو ذکر نکرده. به هر حال نه دلیل روایی نه دلیل تاریخی چیزی نداریم بر این مدعا. نهایت همین تعبیر هستش و این تعبیر دلالت روشن و قطعی بر این مدعاها نداره. خب میرسیم که میفرماد فبه اذن الله. این اذن آیا اولا امر است یا اذن است؟ خب ظاهر این تعبیر اینه که اذن هست، یعنی صرف این است که منهی نیست، نهی ازش نشده. این عمل، این قطع اشجار چیزی نبوده که مسلمان ها خلاف رفتار، خلاف دستور شرع عمل کرده باشن. اما آیا دستور بوده است؟ یعنی از این بفهمیم که دستوری بوده. از این دستور رو استفاده کردن باز ما قرینه و دلیل میخواییم، چون اذن به معنای رفع مانع است. حالا رفع مانع میتونه دلالت بر اباحه کنه، میتونه دلالت اگر تشریعی گرفتیم دلالت بر اباحه کنه، میتونه بر اینکه دستور هست و باید، حالا یا وجوب یا استحباب. بنابراین اعم از این هست که به معنای امر باشه، چون بعضی مفسرین گفتن و بعید هم نیست که فی حد نفسه از بین بردن منابع طبیعی ممنوع هستش و در روایات و در آیات هم اشاره به این هست که از بین بردن حرص یکی از مظاهر فساد هستش و ممنوع هست. خب امر، حتی اگر امری هم باشه عقیب الحذر، دلالت بر اباحه میکنه نهایت، بنابراین میشه همون اذن به تعبیر دیگه اگر امری هم بود. حالا اینجا که آیه میفرماد فبه اذن الله، یعنی اذن است، شاید اگر پیامبر دستوری داده و فرموده قطع کنید، قرآن میخواد بفرماد که این دستور به معنای وجوب یا اینکه مستحب است یا امثال اینها نیست، معنیش اینه که من این نیست. یعنی پیامبر میخواست بگه اینجا اگر دیدید که پیروزی بر بنی النضیر بر این امر هم متوقف است، مانعی نیستش. فی حد نفسی ممنوع بود، ولی حالا بدانید که من این نیست در این را. یه وقت کسی به ذهنش نیاد هر سه نسل از بین بردن منابع طبیعی حرامه، پس حالا اینجا ولو ما اگر بخوایم اینجا یا در درگیری یا به خاطر ایجاد رو یا به خاطر علل دیگه اشجار رو قطع کنیم، بگیم خلاف شرع اصلا اقدام نکنیم. اگر جایی که مسلمین خودشون اقدام کردن، اگر هم دستور پیامبر باشه باز میشه امر عقیب الحذر، مگر اینکه این دستور دستور ویژه باشه که حالا در ادامه عرض میکنم. خب در اینکه خب این اذن چی بوده، خب یه عده همونطور که عرض کردیم گفتن این رفع مانع است چون امر عقیب الحذر و این دلالت بر اصل اباحه میکنه. بیش از اباحه چیزی رو نمیفهمن. برخی گفتن که نه، این دستور پیامبر بوده و پیامبر طبق عمومات و اینها اجتهاد کرده اینجا. حالا خداوند میخواد بفرماد، چون وقتی پیامبر دستور قطع داد در نقل‌های تاریخی داریم که یهودی ها بن نظیر فریاد زدن خطاب به پیامبر که تو دعوت به عدالت و دعوت به ارزش‌های اخلاقی می‌کردی، از بین بردن اموال دیگران، از بین بردن منابع طبیعی، این چطور با اون دستورات می‌سازه؟ و این رو می‌خواستن از این طریق ایجاد تردید بین مسلمین کنن. یه توطئه ای در واقع بود برای اینکه مسلمان‌ها دچار تردید بشن که ما خلاف کردیم، دستور پیامبرم معلوم میشه اشتباه کرد. خداوند این آیه رو نازل کرد که نه، این به اذن خدا بوده. این دستور پیامبر اگه فرمود قطع کنید، این امر الهی بوده. بنابراین امر است، امرم امر پیامبر است، حکم است، اجتهادم است. نه اینکه خداوند وحی کرده بود که بگو که قطع کنند. نه، اینجا پیامبر طبق عموماتی که وجود داشته که مصالح مسلمین مثلا باید تأمین بشه دستور داده، خداوندم داره شبهه بن نظیر یا یهودیا رو از ذهن مسلمان ها میزداید. یا اینکه مسلمین اگه خودشون نگران بودن که عجب ما خلاف کردیم، یا ممنوع بود ولی پیامبر فرمود ما خلاف کردیم، دلنگرانی مسلمین رو خداوند از بین ببرد. بنابراین حکمی از پیامبر صادر شده، اونم از روی اجتهاد. برخی گفتن که نه، این حکم حکومتی بوده، پیامبر حکم صادر کرده به عنوان رهبر جامعه اسلامی، نه این بوده که از عمومات و اینها میخواسته استفاده کنه که مثلا یک دست از آیات قرآن از یه جا استفاده میشود که میشود اشجار رو قطع کرد در یه شرایطی، نه این که رفع امر الهی بوده، بلکه حکم حکومتی بوده. پیامبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی اینجا تصمیم گرفته که یه چنین امری محقق شود و بنابراین این حکم لازم الاطاعه بوده و مسلمین طبق او عمل کردن. این در صورتیست که بگیم این دستور صادر شده و مسلمان ها طبق او عمل کردن. برخی گفتن که این حالا در اونجا که اجتهاد باشه میگیم یه استفاده فقهی هم خواستن بکنن، بعضی که اهل سنت جاره اونا عرض میکنن. برخی هم گفتن که نه، مسلمان ها یه عمل رو انجام دادن، پیامبر هم دستور نداده بود، منتها خداوند این عمل مسلمان ها رو تأیید کرد. گفت ولو مسلمان ها حالا به تشخیص خودشون یا از هر جهتی یه چنین اقدامی کردن، نگران نباشید مسلمان ها، نه این مورد رضایت خداست، شما با اذن خدا عمل کردید. چون نیت شما مثلا نیت الهی بوده، غرضتون مخالفت با خدا و غرضتون تشفع خاطر اینها نبوده، شما اومدین با پیامبر یاری پیامبر کنید و این را هم تشخیص دادین که یاری پیامبر هستش. بنابراین این جعل حکم نیست بعد از عمل مسلمان ها و مخواد بگه نگرانی مسلمان ها رو رفع کنه. عرض کنم که برخی هم گفتن مؤمنین اجتهاد کردن، مسلمان ها خودشون بر اساس تشخیص خودشون گفتن حکم خدا اینه، خدا به این راضی هستش و طبق او عمل کرده. اونجا معناشون بود که مؤمنین غافل بوده از این جالین جایزه، نه بالاخره اقدام میکردن، گفتن ما میخوایم پیامبر رو یاری کنیم و اینجا حالا به هر دلیل مانع راهشون بود، هرچی بود زدن. بعد این قبلی بحث این بود که مؤمنین اقدام کردن بدون توجه به این که آیا حکم الهی است یا که نه، اینجا میخوام بگم نه، مؤمنین تأمل کردن، نوعی اجتهاد خرج دادن، گفتن بر اساس ضوابط شرعی اینجا باید قطع کرد. یه موقع کسی اجتهاد میکنه، یه موقع نه بدون این توجه اقدامی میکنه. اون قبلی میگفت بدون توجه اقدام کردن، قطع کردن، گفتن به نظر میرسه که مثلا برای یاری پیامبر چنین کرد، نه اینکه بررسی کردن که حکم شرعی این چی هست و به نتیجه رسیدن و گفتن پس چنین باید بکنیم. این قول مفسری میگن نه، مسلمان ها بررسی کردن، گفتن طبق ضوابط شرعی اقتضای استنباط حکم این هستش که ما حکم رو اینجا استنباط میکنیم، میگیم حکم قطع است، جاره نه باقی گذاشتن. یه عده اینجوری بکنن، یه عده دیگه عکسش، یه عده مسلمان یه جا قطع میکنن، یه جا میگفتن قطع نکنن، هر دو هم بر اساس اجتهاد خودشون عمل کردن. و حالا آیه هم میخواد بفرمه که این باذن الله، این چرچندی استفاده کردن هم از این دیدگاه، هم از دیدگاه که گفتن پیامبر اجتهاد کرد، به خصوص از این دیدگاه گفتن این دلالت بر این داره که قول به تصویب حق است، چون یه عده قطع کردن مسلمان ها از روی اجتهاد، یه عده هم قطع نکردن از روی اجتهاد. حالا خدا آمده میگه این هر دو باذن الله. خب قول به تصویب هم همینه که هر مجتهدی هر حکمی بکند همون حکم الله هست و خدا حکمش، جعل حکمش تابع اجتهاد مجتهدین هست. اینجا هم یه چنین چیزی رخ داده، یه عده اجتهاد کردن که قطع کنیم، یه عده اجتهاد کردن که قطع نکنیم، ولی خداوند میگه هر دو باذن الله، یعنی هر دو حکم خداست. پس تصویب اثبات شد در اینجا، با این آیه دلالت میکنه که تصویب حق است. خب این اقوالی که اینجا ذکر شده، این که آیا حکم حکومتی بوده، آیا چی بوده، اینا از آیه، از چند چیزی نیومده که پیامبر حکم کرد، از آیه تعبیری که داریم فقط همینه که به اذن الله، یعنی به لحاظ شرعی مجاز است. اما آیا پیامبر دستوری داده بود یا نه، و دستور چه دستوری بود، این از آیه استفاده نمیشه. به لحاظ نقل مفسرین بله، گفتن پیامبر دستور داد که قطع اشجار کنن. تو روایاتی هم که ما داریم، روایت که به یه دستور قطع اشجار دادن نیست، گفت اون روایت که داریم همینه که این لینه یا چه درختی هستش، و پیامبر هم دستور داریم، یعنی پیامبر نه، این قطع این هم اشکالی نداشته. یعنی اینکه به فرمان پیامبر دستور داد درخت خرما رو قطع کنید نیست. بنابراین اگر بخوان استفاده کنن، باید بگیم نقل های تاریخی است، به لحاظ تاریخی آمده که پیامبر دستور قطع اشجار رو داد. و خب چون این رو حالا یا حدسی زده ان اون مورخین هم، یا واقعا نقل تاریخی بوده دیگه، چون حالا سلسله سند که چون نقل تاریخی نیست که آدم ببینه مثلا چه جور هست، یکی اینکه مسلمان ها بالاخره متعبد به دستور پیامبر بودن، حتما پس پیامبر دستوری داده بوده مثلا، و یکی هم اینه که نه، حالا پیامبر اگر دستوری داده، اون وقت دستورش حکومتی بوده یا الهی بوده یا چی بوده اینها. یه بچه هم اینه که نه، مسلمان ها حالا درسته میگیم، ولی تو همه شرایط همواره هر کاری میکنن طبق دستور چیز دلیل نداریم، مخصوصا تو شرایط بحرانی، شرایط اینچنینی افراد غافل میشن. حالا نمیگیم تخلف از دستور خدا و اینها، ولی گاهی غافل میشن تو این گونه شرایط. بنابراین دلیلی بر این که حتما پیامبر حکم صادر کرده از آیه نمیتونیم ما استفاده کنیم که صادر کرد. اگر حالا صادر شده باشه، اون وقت بحث اینه که آیا این مثلا ولا حکومتی بوده یا وحیانی بوده، باز هم به این که بگیم پیامبر دستور حکومتی داره داده باشه مناسب تر هست. و این آیه بعد از ظاهر این آیه اینه که بعد از قطع نازل شده، کسی به این آیه نمیتونه استناد کنه که این آیه خودش فرمان به پیامبر که دستور قطع رو بده، چون آیه می فرماد خبر داره میده از اون قطعی که انجام دادید به اذن الله بوده. و بنابراین از خود آیه امری چیزی استفاده نمیشه. اما اینکه گفتن دلالت بر تسلیب میکنه، این فرع اصل قضیه است. اولا اصل قضیه که یه عده‌ای با از روی اجتهاد خودشون قطع کردن، یه عده از روی اجتهاد خودشون قطع نکردن، خود این هیچ دلیلی نداره، نه آیه استفاده میشه نه آیه میگه قطع کردی، حالا از روی اجتهاد بود تا بگیم پس قول تسلیب اثبات میشد، یا نه از روی اجتهاد نبود، همین رسیدن و یه عده اقدام به قطع کردن یه عده نکرد. بنابراین تسلیب در صورتی دلیل میشه این آیه بر تسلیب که اثبات بشه که مسلمین اجتهاد کردن. و از کجا حالا انسان میتونه اثبات کنه که مسلمین توی چنین جریان اثبات کنه که اجتهاد کردن، نشستن و تأمل کردن و مثلا روایات و آیاتی که داشتن رو شنیدن، و اونم توی شرایط جنگی معمولا اینا خیلی بعید به نظر میرسه. به هر حال دلیلی نداریم بر اصل قضیه، وقتی دلیل نداره دیگه دلالت بر تسلیبش هم فرع اون هستش. حالا اگر که واقعا هم مسلمین یا چنین چیزی میکردن، این منوط به این باز هست که این به اذن الله اذن تشریعی باشه. اگر اذن تکوینی باشه یعنی خداوند میخواست چنین شود، این به دست شما انجام داره. بنای خواست خداوند بود که یه تعداد از درخت ها قطع میشه، یه تعداد هم باقی بمونه. و این کاری که شما کردین در واقع تحقق بخشنده به خواست خداست. بازم دلالت بر تسلیب نمی کنه که واسه اذن تکوینی اجر باشه. اگرم دیدگاه دیگر باشه که بگیم حکم پیامبر بود و دستور پیامبر باشه، خب دیگه بازم تسلیب نیستم دیگه. پیامبر از اول گفته یه عده رو قطع کنیم، یه عده رو باقی بذاریم و مجموعه این دستور بوده، نه اینکه دست تسلیب در جای میشه که دو تا اجتهاد بشه، چند تا اجتهاد بشه. وقتی میگیم به تعداد آراء مجتهدین خدا حکم دارد و حکمش هم تابع حکم مجتهد است، وقتی مجتهد دیگه خطا معنا نداده. اما اگه یه دستور بود که آقا تعداد درخت‌ها رو قطع کنید تا دارن قطع نکنید، مثلا دو تا اجتهاد، اگر اجتهاد هم باشه دو تا اجتهاد نیست، اگه حتی بگیم پیامبر اجتهاد کرده باز دو تا اجتهاد نیست، یک اجتهاد بیشتر نیست، دلالت بر تسلیب نمی‌کنه. اگر هم حکم حکومتی باشه که بس اجتهاد نیست، باید بس دیگری است. اگر هم حکمی که خدا به او وحی به پیامبر وحی کرده باشه، بازم تسلیب نیست. تسلیب فقط در صورتی است که اذن تشریعی و مؤمنین به دو دسته تقسیم شده باشن، هر کدوم هم بر اساس اجتهاد عمل کرده باشن و اثبات همه اینها محل تأمل هست. خب عرض کنم که بحث دیدگاه دیگر این است که نه، اصلا این از تکوینی نیست، اصلا تشریعی نیست. و همونطوری که در قسمت‌های قبلی فرمود تخریب بیوت خواست خدا بود، جلاء بن النضیر خواست خدا بود، این هم خواست خدا بوده است. اون قطع کردن درختان خواست خدا بوده است و ما دلیلی برای این که بگیم اذن حتما اذن تشریعی است نداریم، شاهدی قرینه این که بگیم تشریعی است. چون تکوینی هم که باشه لیخسل فاسقون صحت رو میکنه، نگیم با اون نمیسازه. تعبیر دیگری هم که تو آیه نیست که ما بگیم اینجا حتما مثلا اگر باز ادامه آیه یه چیزی بود که میفهمون که شما گناهی نکردین مثلا، یا شما عذاب نمیشوین مثلا، یه چیزایی بود که با تشریع میساخت، باز میگفتیم که خیلی خوب این با اذن تشریع است. اما چیزی که در آیه اومده خاری فاسقین هست. خاری فاسقین اگر نگوییم که به تکوینی بودن نزدیکتر هست، دست کم دلالت بر اینکه فقط تشریع مراد هست نیست. برخی هم گفتن که این اعم هم تشریعی و هم تکوینی است. این به اذن الله هم میخواد بفرماد که خدا میخواست تکوین اینجوری شود، هم میخواد بفرماد که شما هم کاری که کردین اینگونه نبوده که مطلوب خدا نباشد. به لحاظ تشریعی در این مورد خاص این مجاز بوده است. خب این از باب این که ما بگیم اذن هم در تشریع به کار میره، در آیات قرآن هم به کار رفته، هم در تکوین و اینجا قید چیزی نداره، میشه مطلق باشه. مگر اینکه کسی از لیخزل فاسقین بخواد بگه که این چون اثر آثار حکم شرعی در این آیه مطرح نشده، بلکه فقط اثری که ذکر شده آثار و امر تکوینی نیست، چون این هست بنابراین دلالت بر تشریعی نمی کنه. این هم قطعی نیست، یعنی که بگیم هر جایی که اثر آثار اذن تشریعی اومد و اثر اذن تکوینی نیامد، تکوینی آمد و تشریعی نیامد، یعنی آثار عینی ذکر شد نه آثار عذاب و گناه و اینجور چیزها، این دلالت میکنه بس حتما تشریعی نیست و تکوینی فقط هست، چنین دلالت نداره. یعنی هیچ طرف قضیه که بگیم حتما تشریعی نیست یا حتما تشریعی هست از این آیه استفاده نمیشه، جز این که به اطلاق عکس کنیم. این اذن گفته اذنم هم در تکوین داریم هم در تشریع. فی حد نفسه به لحاظ مفهومی اذن هم در تشریع هم در تکوین میکنه، به لحاظ کاربرد قرآنی هم در تشریع ما داریم هم در تکوین. بنابراین اینجا وقتی اذن مطلق اومده ما دلیلی نداریم که مقیدش کنیم، پس میشود اعم از تکوین و تشریع. اگر نهایت دلالت این میشه که به نظر میرسد که مطلقا باشه هیچ معنی نداره، یعنی مشکلی ایجاد نمیشه تو آیه که بگیم از یک طرف خدا میخواست پاسخ اون شبهه ون نظیر رو بده و اون توطئه که اونها میخواستن بکنن که نه این مسلمان ها این دستور خداست هیچ اشکالی نداره و اقتدار پیامبر باقی بمونه، اونها میخواستن پیامبر رو در بین مسلمین کسی که دچار خطا شده حتی خطای به این روشنی وانمود کنن، میفرماد نه این اتفاقا دستور خدا بوده، پیامبر اگر دستور داده بشه دستور خداست. و هم این که به فرمات خاص تکوینی خداست. این در صورت است که پیامبر دستوری داده باشه، اینجا اون جنبه تشریعی تقویت میشه که چون پیامبر دستور داده خدا اینجا میخواست اون شبهه را رفع کنه. اما اگر کسی گفت نه پیامبر دستوری نداده و ما دلیلی بر این که پیامبر دستور داده نداریم، وقت این عمومیت هم تضعیف می شود، اطلاق تضعیف می شود به لحاظ ملیخ فاسقین، ولو نفع نمی شه، یعنی دلالتش دلالت روشن و ظهور قویی نخواهد داشت در تشبیه. در تکوین دلالتش خوبه، اما در دلالت بر امر تشریعی و اذن تشریعی در حد اون نیست. خب عرض کنم که بحث دیگر این هست که این قطع اشجار اینجا سرش چه بود؟ بالاخره به حسب ادله از بین بردن اموال دیگران منابع طبیعی اینها طبق موازین و فرهنگ دینی ممنوع هستش. راز اینکه اینجا یا چنین دستوری صادر شد یا اگرم نشد خداوند تأیید کرد این رو، یعنی گفت اشکالی نداره، حداقلش اشکالی نداره دیگه، مباح است. اینجا چه شده که مباح شده؟ وجوهی ذکر کردن. یکی این که گفتن اون اصل درسته در جای خودش که ما نباید منابع طبیعی رو یا اموال دیگران رو از بین ببریم. ولی این امر مطلق که قابل تخصیص باشه نیست. در موارد خاص میتونه تخصیص بخوره. یکی این هست که کلیش این هست که اگر مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کنند یا هدایت بندگان خدا اقتضا به چنین چیزی رو داشته باشه، این مجاز میشه. و گفتن نمونش را ما در موارد مشابه داریم. بحث تطرس که در اسلام اگر دشمنان اومدن مسلمان ها رو سپر قرار دادن با اینکه ممنوع از کشتن مؤمن و اگر عمدی باشه جزاؤه جهنم و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، خلود در جهنم رو داره، در عین حال مجاز میشه. در هنگام تطرس عمدن میکشید مسلمان ها. خب اینجا ممنوعه، ولی وقتی بناست اسم مسلمین پیروزیشون به او وابسته باشه یا شکست دشمن به این وابسته باشه مجاز میشه. حالا هر چه باشه دیگه از جان مؤمنین که ارزشش بیشتر نیستش. بنابراین سر این که اینجا چنین چیز صورت گرفته این بوده که شکست بن النضیر و جلاء وطنشون این نخ قطع نخل ها تأثیر داشته داره. حالا یا به لحاظ این که منبع تأمین معاششون بوده یا منبع تغذیهشون بوده و با این دیگه قطع امید میکردن از ماندن در اونجا، فکر میکردن که حالا دیگه دستوره که همه اینا رو از بین ببرن. خب میگفتن ما اینجا حالا خونه هامون که در آیات قبل تخریب شده، منابع طبیعی اینا هامون که از بین میره، چی بمونیم دیگه اینجا؟ خود این زمین ساز جلاء وطن و تن دادن به جلاء وطن شده و این کم فایده ای نیست. اصلا دستور الهی بود خدا میخواست اینها جلاء وطن کنن. خب شرایط و اسباب طبیعی را خداوند فراهم کرده برای اینکه اینها از بین. و اون تعبیر لیخسل فاسقین با خاری در واقع جلاء وطن کنن، اون اوائل که پیامبر بهشون دستور داد طبق اون روایت که در تفسیر قمی آمده، اگر میرفتن با خفت و خاری نبود، پیامبر فرمود برین هر کدوم هرچی میخوان بردارین برین، فقط اینجا نمونید. اما بعدن که به این حد رسید که حتی دیگه در چند مرتبه حاضر نشدن، بعد دستور قطع درخت داده شد، اینجا دیگه با خاری و خفت رفتن، یعنی فهمیدن که دیگه اینجا نمیتوانن بمانن. بنابراین اینجا موجب خفت و خاری بن النضیر میشد قطع اشجار و اینجا مجاز بوده. حالا چرا پس بعضیشو گذاشتن؟ خوب بود همه رو اصلا دستور قطع داده میشد دیگه دستور باقی موندن داده نمیشد، یا مسلمین نمیتون فرماد یه درم باقی گذاشتن. گفتن چون و مقداری که قطع شد دیگه بن النضیر ناامید شدن، اون هدفی که میخواست حاصل بشه حاصل شد، دیگه اینا به دست مسلمان ها میفتاد، اینا میشد اموال مسلمین و قطعش دیگه جایز نبود. به میزانی که اون خزیه فاسق این رخ بدهد وقتی محقق شد دیگه، مثل این که در جنگ ها فرمان تا جایی که دیگه بالاخره دشمن از مبارزه دیگه از بردار، حالا دارن فرار میکنن دیگه نداره که بازم تعقیب کنن، این چیزایی دستورایی که هستش که تعقیب نکنید یا مثلا هم بعضی هایی که مثلا در میدان جنگ نیستن دیگه نکشین. هدف قطع درخت خرما نبوده، هدف ایجاد رعب و ناامید ساختن و خذلان بن النضیر بوده. خب به میزانی که محقق بشه کفایت میکرده بقیه رو باقی گذاشتن به حال خودش. یک بحث دیگری که اینجا مطرح هست این هست که حالا اینجا البته مفسرین چیزهای مختلفی ذکر کرده، ما واردش نمی‌شیم، کلیتش رو عرض کردن، جایی که هدایت یا پیروزی مسلمین مصالح تأمین مصالح مسلمین به اون وابسته باشه که اینجا این چنین بوده. بحث این هست که آیا این که دستور رسیده یا اجازه داده شده که قطع درخت بشه، یعنی منابع طبیعی رو از بین ببرن، این خاص پیامبر هست که اگر چنین شرایطی پیش آمد میتونه یا نه در هر زمانی مسلمین اجازه رو دارن، رهبر جامعه اسلامی چنین اجازه رو داره. برخی گفتن نه این خاص پیامبره، مورد خاصه و خداوند میگه این مورد به اذن الله. این آیه درد نمی کنه که در هر زمانی به چنین چیزی به وقوع پیوخت به وسمونم به اذن الله، نه میگه این کاری که شما کردیم به اذن الله. و بعضی گفتن نه این مورد درست فرمودین به اذن الله. این چه میفرماد به اذن الله؟ برای اینکه اون نگرانی مؤمنین را در اون کاری که کردن رفع کنه، و الا اون اصل قاعده سرجه خودش محفوظه که مصالح اسلام و مسلمین و هدایت بندگان در هر چیزی مقدم است. حالا اگه در زمان قیل پیانبرم چنین شرایطی پیش اومد که پیروزی مسلمین متوقف بود بر چنین چیزی، ما طبق اصولی که داریم میتونیم بگیم اونجا هم جایز هست و اشکالی نداره. خب بعد فرمود که ولی یخسل فاسقین، در بحثای ادبی گفتن که هر جا واو بر سر لام علت بیاد معنیش اینه که اهداف مختلفی بوده یکیش هم این هست، یا علل مختلفی بوده یکیش هم این هست. هم گفتن یه اهداف مختلفی بوده، یکی از اهداف نزول قرآن این هست که اهل مکه بیم داده بشن. اینجا هم یکی از اهداف که خداوند میخواست بر این قطع درخت ها و باقی ماندن درختان و خرما مترتب کنه این بوده، ولی اهداف دیگری هم وجود داشته، فقط خار ساختن بنی نظیر نبوده است. حالا باز این بحث شده که اون چی بوده، اینا دیگه چیزاییست که یا استشعار از آیات قبل مثلا کردن که این ایجاد رو مثلا کرد. خب حالا اگه واقعا چنین باشه ما نمیدونیم اینا که واقعا قطع تعداد درخت خرما در اونها رو ایجاد کرده یا نه. تو روایات هم نیومده چنین چیزی که حالا اهداف دیگر چی هست. و نهایت چیزی که هست کسی از اون آیات قبل است، یعنی جملات قبل آیات قبل بخواد استفاده کنه که اینم یکی از اسباب ایجاد رعب در بنی النضیر بود، و لذا یا ناامید شدن اونها که بعضی ها گفتن برای ناامیدی اونها ناامید شدن غیر از خار شدن هستش، ولی در هیچ کدوم از اونها دلیل قطعی روشن ما نداریم. عرض کنم که خب این آیات، حالا بریم تو اون بعد اجتماعی اینها. خب این رفتاری که در این آیه داره از مسلمین نقل میکنه که قطع درختان و باقی گذاشتن درختان، این خب یک امر اجتماعی است، یعنی یک فعلی است که با یه هدفی داره انجام میگیره، پس معنادار هست و ناظر به انسانهای دیگری است. یعنی این گونه نبود که مسلمین در یه جایی به یه نخلستانی برخورد کنن و بیان درختان رو قطع کنن، چون چیزی نبود. یک گروهی به نام بنی النضیر وجود داشتن، عهد شکنی کرده بودن، حالا مسلمین آمدن در میدان مبارزه با اونها، اینجا دارن یه رفتاری انجام میدن. این رفتار اصلا ناظر به بنی النضیر هست، با هدف آسیب رساندن به بنی النضیر هست. پس هم معنادار هست، هم رفتاریست که معطوف به دیگری است. یعنی میتونه معنادار باشه، معطوف به کسی نباشه و کارون به دیگری نداشته باشه. این یه امر اجتماعی است که در این آیه داره ذکر میشه، منتها این معنای اجتماعی به معنای وسیعش ابعاد مختلف داره. یکی اینکه داره یک جریان تاریخی رو نقل میکنه، کسانی که تاریخ صدر اسلام رو میخوان بررسی کنن، یکی از وقایع اینه که در صدر اسلام مسلمین در جریان بنی النضیر اقدام به قطع درختان نخل کردن. حالا دیگه اون خصوصیات زکاریهاشون بحث است که گفتیم چی مقدارش از آیت استفاده میشه نمیشه و امثال اینها. این بخشی از تاریخ مسلمین صدر اسلام هستش. یه بعد اجتماعی تو اینجا مطرح هستش به معنای مباحث جامعه شناختی اونها، که این شایعه افکنی و در واقع جنگ روانی است، که این آیه این ازش به دست میاد که این که خداوند یه مرتبه بگه این کاری که کردیم به اجازه خدا بوده، این معلوم میشه جای یه ابهامی بوده خود جا. و طبق نقل‌های تاریخی هم که خب میگن بله یهودیان این شایعه رو ایجاد کردن، این فریاد رو زدن و میخواستن در واقع با این مسئله یه نوع جنگ روانی ایجاد کنن بین مسلمان‌ها که دچار تردید بشن که ما خلاف کردیم یا پیامبر دستور خلاف داد، حالا یا خودشون دچار این بشن که چیکار خلافی کردیم ما اینجا. و خب این اثر روانی خودشو داره تو میدان جنگ، هم کسی احساس گناه بکنه، و یا اینکه پیامبری که دستور داده اینجا اشتباه کرده، حالا ما چجور به دستور پیامبر مثلا ادامه بدیم. خب این یه امر جامعه شناختی است که در بحث اجتماعی مطرح میشه. اصولا تبلیغات و جنگ روانی امثال اینها اونجا مطرح است. یه بحث اقتصادی اینجا بود، اقتصادی داره که همون از بین بردن منابع طبیعی است، که خب این آیا جایز هست نیست، و طبق نظریه اقتصادی اسلامی نه، از بین بردن منابع طبیعی اصل در ممنوعیتش هست. و یک بحث کلامی اینجا هستش یا فقهی هست که این ممنوعیت مطلق نیست، در جایی که مصالح مسلمین یا هدایت بندگان بر او وابسته بشه نه این مجاز میشه. بازم مجاز شدنش یه امر اقتصادی هستش که از بین بردن بی جهت منابع طبیعی ممنوعه، از بین بردن از روی انتقام و تشفی خاطر و این جور چیزا ممنوعه. اما اگر یک مصلحت اهمی در کار باشه اونجا مجاز میشه، طبق اینجا مجاز شمرده شد. عرض کنم که یک نکته فرهنگی داره که ما در مسائل اجتماعی جایی که یه آسیب اجتماعی داره وارد میشه باید سریع مقابله بکنیم، یعنی این رو ازش غفلت نکنیم که حالا بگیم بعدا اقدام میشه. ببینید وقتی بنی النضیر دارن یه سوء استفاده میکنن از یک حادثه‌ای که رخ داده، فورا آیه نازل میشه. این آیات نگفتن که با فاصله مثلا بعد از چند وقت، ظاهرش هم این هستش که تو همین شرایط طبیعی که میگه برای جلای وطن رو نقل میکنه، میگه فورا چنین چیزی شد و اثر بعدی اصلا خیلی اثر نداره. خب بعدا میشه یه حکم، بعدا مسلمان بله خدا من یه چنین چیزی داشته، اما اون چیزی که اینجا میتونست نقش آفرین باشه اینه که به موقع در موقع مناسب این چنین دستوری بیاد، یعنی این توطئه خونسا بشه. این معناش این هستش که توطئه ها رو باید در زمان مناسب و در اولین فرصت از بین برد. و یک بعد سیاسی داره که در مسائل اجتماعی رهبری نباید تضعیف بشه، و این سخن یهودیان چون موجب تضعیف پیامبر میشد طبق اون نظری که پیامبر دستور داده باشه، حتی اگه پیامبر دستور نداده باشه نهی نکرده باشه هم اینطور هست، چون وقتی اونا میگن که چرا دارین تو پیامبر دعوت به مثلا خوبی ها میکردین، این کدوم ارزش اخلاقی است، این برای تضعیف پیامبره. خب پیامبر لاقل باید اینجا نهی میکرد، نقل تاریخ ما نداریم که پیامبر نهی کرده باشه مسلمین. این معناش این هستش که اونا میخواستن اقتدار پیامبر رو به عنوان رهبر جامعه اسلامی تضعیف کنن، خداوند فورا آیه نازل میکنه که جلوی این تضعیف رهبری گرفته بشه. و نکته دیگر هم این هست که در نظام حقوقی اسلام پیمان شکنان باید تحقیر بشن و خار بشن. موضع مقتدرانه با پیمان شکنان بخص اجنبی باید داشت. حالا کلن مسلمین باید موضع اقتدار داشته باشن، یعنی این که لا يسأل الله للمؤمن عمل الكافرين على المؤمن سبيله ولله العزة ولرسوله وللمؤمن. يعني عزت باید برای مؤمن محفوظ بمونه در کل، اما در برابر عهد شکنی نه تنها عزت مسلمین بلکه خاری دشمنان و عهد شکنان باید مد نظر باشه و کاری بکنیم که واقعا پشیمان بشن، نه اینکه بگن خب حالا اینا مقتدرن ما مراقب رفتارمون بشیم، نه به حدی که به خاری و خذلان برسد. این چیزیست که در این آیه میشه ازش استفاده کنیم که ما باید در برابر پیمان شکنان، اونم پیمان های معاهدات نوعی بین المللی است این معاهدات، و در فرهنگ دینی یکی عهد و یکی امانت، امریست که روش بسیار عنایت ویژه شده. یعنی حالا تو روایات دیگه داریم که یکی این که امانتی که پیش کسی گذاشته میشه، این شرط مؤمن و مسلم هست که اینا نداریم، یکم عهدی که فرد میبنده. خب تو از همان به همان میزانی که به مسلمین میگه این رو اینقدرش احتمال ببرزیم، در برابرش کسانی که نقض عهد میکنن هم عهدهای اجتماعی میکنن هم به همین میزان اسلام نسبت به اونها سختگیرانه عمل میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.